پستی که انتخابی از طرف مردم به امانت گرفته برای 4 سال باید پاسخگو باشه. درست. و بیاد تو اون کمیسیونی که تخصصی که غالبا خودشون انتخاب میکنن، میرن میشینن کرسی رو از کمیسیون ها اشغال میکنند، در اونجا به طور تخصصی و در بعد عام مسئولیت عمومی خودشون رو بتونن ایفا کنن و پاسخگو باشن. این فضا وجود نداره. من در دوره نهم ندیدم، از دوره قبلی های خودم هم پرسیدم، متاسفانه این گونه نبود. در همین دوره اخیرم که متاسفانه از دوره نهم مجلس ضعیف‌تر درخشید و نتونست اون جایگاه خودش رو حفظ کنه در ایفای نقشی که به عهده‌اش هست، باز همین تکرار شد.
بود نظارتی مجلس رو آقای دکتر چقدر مؤثر می‌دونید تو این جریان؟ مجلس به هر حال یکی از مسئولیت‌های مهمش بود نظارتی، تو این مسئله چقدر دقیق و درست عمل
کرده؟ پس اجازه بدید با این تفکیک عرض بکنم. ببینید، مجلس یا یک نماینده یا در کل مجلس شورای اسلامی دو تا مسئولیت عمده داره. بله. یکیش ایجابی است، یکیش سلبی. اون سلبی هم در حقیقت نهایتاً هدفش ایجابی است.
بله بله.
اما نظارتیه دیگه، میخواد ببینه مثلا چه کاری نباید
قوانین درست اجرا میشه یا نمیشه، آیین ما درست اجرا میشه.
ببینید، تو اون اصل وظیفه نماینده تو اون بوده اول تقنینی است که ما ببینیم مثلا چه قانونهایی خلأ قانونی داریم، نیاز کشور هست، یا چه قانونهایی قدیمی شده مانع امروز. بیایم موانع قانون رو رفع کنیم، بیایم آسیب شناسی در قوانینمون داشته باشیم، مطالعه در قوانین موجود داشته باشیم. همون نیازهایی که عرض کردم مبنای اون برنامه 4 ساله میخواد بشه، بر اساس اون نیازها چه قوانینی موجود است، چه قوانینی نیاز هست، چه قوانینی مانع است.
بله.
این تو حوزه تقنینی. خب یه همچین کار آسیب شناسانه یا نه مطالعاتی مقدمه بر 4 سال، یعنی در شروع هر 4 سال یا هر دوره ای، این همون نیاز است. این تو بعد تقنیلیش. در بعد نظارتی متاسفانه مجلس شورای اسلامی یک مقدار آسیب خورده است. ما خیلی از میبینید نظارت هایی که داره انجام میشه آیا واقعا و خالصانه برای نظارت در بُعد اجرای قوانینه؟ اینه که ما از یک وزیر سوال میکنیم، چه تعداد از این سوالها صرفا به خاطر عملکرد وزیره یا عمل نکردنهای وزیره، محض رضای خدا و بر اساس نیازهای کشور و بر اساس اون چه که وزیری باید کاری میکرده نکرد، قصور کرد،
یعنی معتقد برخیش به خاطر برخی از تعاملات و تقابلات ممکنه باشه.
من دیدم، نمیگم همه سوال.
بله.
اصلا بخوایم اینجوری صحبت کنیم که اجحافه، نباید اینجوری صحبت کنیم، اما دیدیم هم تعدادی از این سوالها که کمم نبود که میمدیم، خب وزیر رو به سوال میگم، وزیر میمد میگو خب چی میخواهید به نماینده، نماینده هم بگه من تو حوزه انتخابیم فلانه، نمیدونم توی
اون مدیر کل باید عوض بشه، اون مدیر
مثلا از این وارد این حاشیه ها بخواد، هرچی هم نماینده وارد این حاشیه ها میشه از اصل رسالتش دور میشه.
درست.
خب بعدم میبینیم اون سوالی که از وزیر میخواسته بکنه منتفی شد مثلا، یا نرفتیم به سوالم رسید، حالا اون خواسته ها برآورد شد یا نه. بعضی وقتا میبینیم مثلا خواسته به حق نماینده، تشخیص درستی هم داده، واقعا هم باید سوال میکرده، هیچ تعامل شخصی هم وجود نداشت، هیچ نیت شخصی هم وجود نداره. خب آیا اثرش چقدر بود؟ آیا اون وزیره در اثر این سواله خواستن تذکر بدن متذکر شد؟ متوجه به اون قصور یا به اون کاری که نباید میکرده کرده مثلا، آیا اثر گذاشت و رفت اصلاح شد یا نه صرف در حد یک سوال موند؟
بله.
خب این خیلی مهمه، یا استیضاح ها یا تحقیق تفحص ها. خب ما خودمون در دوره خودمون تحقیق تفحصی رو خود بنده مسئولش بودم، تا به الان پرونده هایی که رفته قوه قضاییه هیچ کاری دربارش انجام نشده، اگرم شده بسیار سطحی و خیلی کم بود، که هیچ اثری رو ما در جامعه و در سیستم خود رو نمیبینیم. ببینید یک مورد فقط خواستم با ما نمونه عرض بکنم، نمیخوام بحث عوض بشه. پس بنابراین اثرگذاری، نتیجه گیری و به بار نشستن این کارهایی که در حوزه نظارتی نماینده صورت میگیرد، مجلس چرا هیچ ارزیابی نداره؟ چه واحدی، چه قسمتی داریم؟ معاونت نظارت. اما آیا معاونت نظارت اگر ارزیابی های این نوع نظارت ها یا تو عمل کرده نماینده ها در بعد نظارتی جایی ارزیابی میشه؟ یه آماری بدم بیرون ببینیم واقعا اون آمار اثرگذاری اینها کجاست، چه میزان بوده، آماری به مردم یه گزارشی بدن که نبوده. صرفا بیایم بگیم ما مثلا در طول دوره فرض دهم، نهم، حالا فردا هم میگن یازدهم، فرض مثال 200 تا سوال داشتیم. خب
به کجا انجامید؟
کجا انجامید؟ به کجا ختم شد؟ چقدر اثرگذار شد؟ چقدر بر اساس این 200 سوال، 250 سوال، 300 سوالی که الهی آمار میدن آخر هر دوره، نیازهای واقعی مردم، اون خلاها، اون مشکلات برآورده شد، رفع شد، اثرش به جامعه، برای مردم، برای نظام دیده شد؟
آیتو خیلی کوتاه بفهم در این از کجا میدونید اینو برای حلش؟ یعنی ساختار مجلس مشکل داره، ساختار قانون توی زمین مشکل داره، یا خود در واقع بگیم شخصیت برخی از نمایندگان این مشکل موجود داره درشون؟
نمیشه یک عامل براش فرض کرد. همه این مواملی که فرمودید درش دخیله. یک ساختاره. ما در ساختار مجلس، تو هیئت رئیسه مجلس، مخصوصا من فکر میکنم تو این قضیه معاون نظارت هر کسی باشه باید این ارزیابی ها رو جدی بگیره. رئیس مجلس که رأس هیئت رئیسه هستش، باید بخواد از معاوناش این نوع موارد.
درست.
که این خواستن نیست، اون عزم جدی در این ارزیابی ها نیست، و وقتی هم در اونجا قرار میگیرن خب رویه همکاری هم پیدا میکنن، مثلا تعاملی هم بین نماینده و یک دستگاه اجرایی اومد و اصل وظیفه نمایندگی رو تحت شعاع قرار داد. تو رو در بایستی ها درست نمیرن بگن آقای نماینده این چه حرکتی بود، شما این جمله رو گفتی، این شعار رو دادی، این سؤال رو کردی، بعد تهش این در آمد، چرا؟
یعنی نظارت هم خیلی کارآمد نیست.
نیست نظارت. مثلا الان کمیته داریم که نظارت بر رفتار نماینده ها. اما بنده که حالا 4 سال خودم اونجا دوره نهم بودیم، یک مورد حتی ندیدیم مثلا جلسه غیر علنی بشه یا نه نماینده صدا بشه بگن آقا این رفتار شما رفتار زیبنده نبود، این حرف شما حرف سنجیده نبود، یا این اعتراض شما اصلا به نظام آسیب، یا این تعامل شما خارج از عرف نمایندگی و مسئولیت نمایندگی شما بود، یا این سوال شما چرا به انجام نرسید، چرا سوال کردی، چرا ابترش گذاشتی.
بله.
این در مردم شایبه داره ایجاد میکنه. مردم میگن چرا سوال میکنید، چرا ابتر، آیا به دنبال خواسته های شخصی بودید برآورده شد سوال تمام شد؟ استیضاح اعلان کردید، چرا با 100 نفر 120 نفر یه استیضاح اعلام میکنن، بعد وسط کار میبینیم این 100 نفر شدن 40 نفر 50 نفر شد. چی شد؟ بقیه چرا ریزش کردن؟ آیا همینجوری اومده بودن امضا کرده بودن؟ بعد یه مرتبه پشیمون شدن یا نه از حربه استیضاح وارد یک تعاملی شدن، حالا دیگه صلاح نمیبینن دیگه استیضاح ادامه بدن؟ و اینا همه شایبه هایی است که در اذهان عمومی هم ایجاد میکنه. خوبه که هیئت رئیسه مجلس اینها رو از همون ابتدای دوره، ما در آینده انشالله انتخابات خوبی داشته باشیم، انشالله نماینده های شایستهی برن مجلس، هیئت رئیسه انتخاب میشه و هیئت رئیسه بیاد اینها رو در این دوره جدید لااقل پیریزی کنه تو برنامه و ساختار مجلس.
موعد دوم اسفند، موعد حضور جماسی مردم در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی است و گفتگوی فرهنگی و معارف نیز به این مسئله اختصاص داره و گفتگو با نمایندگان محترم ادوار مجلس در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی. و ما در این نوبت در خدمت آیت‌الله علی‌لو، نماینده دوره نهم در مجلس شورای اسلامی هستیم. آیت‌الله، یه بحث دیگری که حالا در خلال برخی از فرمایشات رسانه‌ای هم اشاراتی بهش داشتید، بحث وابستگی‌های جناحی هست. ما به هر حال 2 جناح مسلم در کشور داریم. میخوام ببینم که وابستگی‌های جناحی نمایندگان محترم تا چه اندازه اونها رو در واقع در ایفای نقش مسئولیت نمایندگی دچار مشکل میکنه، و اصلا کشور رو برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی دچار مشکل میکنه، این تقابل چقدر ضرر میرسونه؟
سوالتون سوال بسیار خوبیه و بسیار جامع. من چون وقت کمه مجبورم کپسولی
بله خیلی کوتاه چون من یه دو تا سوال مهم در خصوص اصل شرکت در انتخابات دارم میخوام ازتون بپرسم.
سعی کنم هم کپسولی و هم رسا جواب بدم این رو. دو اصل رو ما باید قائل باشیم. یک اصل اینه که جامعه آزاد توش احزاب هست، جناح ها هست، گروه های سیاسی هست، تشکل های سیاسی هستن، اینها فعالن و ایران ما بعد از انقلاب چنین فضای آزادی هم داره در چارچوب قانون و قانون اساسی. احزاب دارن فعالیت میکنن، اون جناح ها داره شکل میگیره و یکی از جاهایی که این جناح ها خودی نشون میدن و تجلی پیدا میکنن مجلسه.
بله.
که از طرف مردم هم انتخاب میشن و ما باید این تحزب، تشکل‌های سیاسی و این که این گروه‌ها و حزب‌ها بتونن راحت آزاد اما در چارچوب ولی قوی، قوی نه از باب محتوای کار، کار سیاسی می‌خوایم بکنیم، کار مطالعاتی عمیق،
یعنی برنامه‌ریزی شده باشه.
برنامه‌ریزی شده باشه خب خیلی خوبه. خب من یکی از جاهای عرض کردم تجلی خودش هم همون مجلس هست که این گروه ها با اون تفکرات خودشون انجام وظیفه میکنن. و یک اصل دومی وجود داره، کشور یک خطوط قرمزی داره، یه منافع ملی داره، یک امنیت ملی داره. ما توی زمانی داریم زندگی میکنیم که باید اگر کسی نماینده میخواد بشه بره مجلس اینها رو بفهمه،
حواسش به همه جا باشه،
حواسش باشه. ما ممکنه من در جناح اصلاحات باشم، ممکنه در جناح اصولگرا باشم، ممکنه جزو معتدلین باشم، جزو مستقلین باشم، همه اینا برید حرف خودتونو بزنید. اولا باید این گروه ها و این احزاب با هر تفکری هستن تهش و هدفش مقوم نظام باشند، تهش امنیت ملی، تهش منافع ملی، تهش اون خط قرمزهای نظام
بله.
اینها حدود و ثغورهاشون باشه. و اگر این باشه خب خوبه گروه ها باشن با حفظ این چارچوب ها فعالیت هم بکنن، حرفشون هم بذارن، تضارب آرام داشته باشن، کرسی های آزاداندیشی هم شرکت کنن، تفکرات خودشون رو به مردم هم بازگو کنن، از مردم هم کمک بگیرن. ببینید این خیلی عالیه. یک جامعه میشه جامعه پویا، یه جامعه میشه جامعه رشد یافته. این دموکراسی که حالا به اصطلاح سیاسیون دموکراسی واقعی ما که ما میگیم مردم سالاری واقعی که در چارچوب مردم سالاری دینی
بله
اتفاق میفته، اما به شرط این که گروهی نیاد در یه جایی برسه که بخواد مصالح عمومی رو، عزت عمومی رو و چل مصالحه اهداف و خواسته های گروه خودش بکنه. به اینجا که برسه به نظر من باید ما داریم در قوانین کلمون داریم، اما اجرایی بشه
جایی که بیاد خود اونم باید یاد بگیریم،
یاد بگیریم این نوع کار سیاسی. کسی که وارد این عرصه میشه باید این بلوغ و این رشد و این فهم سیاسی و اجتماعی رو داشته باشه که وقتی وارد میشه داریم میاییم برای پیشرفت بیشتر، رشد بیشتر، بلوغ بیشتر. کی صورت میگیره؟ با حفظ این چارچوب ها در یک جامعه بین المللی که به دنبال یک بهانه ان، از یک کلمه ما میتونن استفاده بکنن برای تضعیف نظام.
بسیار متشکر. حالا در راستای همش درستایی واقعا اینکه خود اونم با یاد بگیریم، من یادم افتاد همین چند روز پیش توی کنگره امریکا وقتی که علی رغم همه اختلافاتی که دو حزب دارن وقتی در مورد ایران صحبت میکنن همه باید میشن کف میزنند و تشویق میکنند رئیس جمهور احمقشون رو، ولی میخوام بگم ما اینجا دچار این تشتت ها هستیم. به هر حال متشکرم آقای دکتر. دو تا سوال عمده دارم و اون اینکه به هر حال ما دوم اسفند انتخابات قریب الوقوع هست، این دوم اسفند و انتخابات 11 دوره مجلس. حالا این سوال واقعا برای افکار روی این مطرح هست که حالا با همه این مشکلاتی که ما دوچارش هستیم که حالا خیلیش ناشی از تحریم هاست، برخیش ناشی از سوی مدیریت هاست، چرا بایستی شرکت کنیم در انتخابات؟ یعنی چه دلیلی وجود داره در پشت این اندیشه که مردم شرکت کنن علاوه همه این مشکلات؟
ببینید ما انقلابی کردیم با جرأت و با صمیم دل و با آگاهانه با مطالعه شده دارم عرض میکنم، برای دفاعشم پاش میستم.
بله.
از قعر ذلت با این انقلاب اومدیم به اوج عزت.
بله.
ببینید، و اگر بخواهیم این مسیر عزتمندانه رو ادامه بدیم که به قله عزت برسیم، به اون قله راه پیدا کنیم و پرچم پر افتخار ایران رو در اون قله عزت بر زمین بکوبیم، باید پای انقلاب بیستیم. یکی از جاهایی که تمام دنیا، دشمنای ما و دوستان ما در کل دنیا چششون رو دوختن، انتخابات هست. که ببینن حضور مردم، اگر ببینن این حضوره به خوبی با شکوه مثل سابق هست، دشمن ناامید خواهد شد، دوست امیدوار خواهد شد. این که امروز ایران از اون انزوای فردی خودش در دهه 60 زمان دفاع مقدس که حدود شاید 70-80 کشور بعضن حالا هر کدوم به طریقی جلوی ما ایستادن، امروز رسیده به یکی از جایگاه های قدرتی منطقه و به یک جایگاه های در عرصه بین الملل، حالا در بحث های علمی نظامی
جدا اونا،
با اقتدار کسب کرده، با تلاش، با خون
به چنگ آورده، در واقع
به چنگ آورده این جایگاه ها رو بخواد حفظ بکن. چجوری به دست اومده؟ با همین حضورها.
درست.
تو دفاع مقدسش یه جور، تو صحنه انتخاباتش یه جور، تو 22 بهمنش یه جور، توی هفته دفاع مقدسش یه جور، تو هر جایی که نظام نیاز داشته، مردم در خدمت نظام، نظام در خدمت مردم، این حضور باشکوه رو در همه عرصه ها داشتن از جمله انتخابات. خب تونستیم به اینجا برسیم. امروز مشکلات هم زیاده، ما یک طرف هم مشکلات زیاده میدونیم، اما حل همه اینها هم با
مشارکت
اقتدار نظام هست. اقتدار نظام، ثبات نظام حاصل نخواهد شد الا با مشارکت قوی. مملکت خودمونه.
بله.
نظام مال خودمونه، انقلاب مال خودمونه. حالا از جایی اومدن نفوذ کردن، خلل وارد کردن، مشکل ایجاد کردن، پاش میستیم با همون چنگ و دندانی که نظام رو به اینجا رسوندیم، از چنگ همین آدم ها هم نظام رو در میاریم، اصلاحش میکنیم.
انشاءالله.
اما چجوری؟ با حضور مؤثر، آگاهانه، بیدار.
متشکرم آقای دکتر لوی. سال آخر من در خصوص حالا برای رسیدن به اون چیزی که از تایی ترسیم کردید به درستی و برای دوری از اون چیزی که در روند دورای مجلس برخی از آسیب ها رو اشاره کردید، به حال شرطش اینه که در شرط لازم و کافی اینه که ما یک انتخاب درست داشته باشیم، یعنی واقعا مردم در همه حوزه ها افراد رو انتخاب کنن که در واقع بتونن یک سازوکار و یک چرخه‌ای رو ایجاد کنن که ما از این مشکلات دور بشیم، از این آسیبات دور بشیم و به اون اوج نقطه عزت و قله عزت که از تایی هم تصمیم فرمودید برسیم. حالا میخوام بپرسم که یک نماینده خوب چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه؟ به هر حال این برنامه است که بسیاری در نقاط مختلف کشوری که بایستی روز دوم اسفند پای صندوق ها برن میشنوند. میخوام ببینم از دیدگاه حضرت عالی، به عنوان که یک دورم نماینده مجلس بودید، الان مردم چه ملاک ها و معیار ها و شاخص هایی رو بایستی داشته باشن در نظر بگیرن برای انتخاب نمایندگان خودشون؟
من اجازه بدید یه نکترم خودم به این بحثی که فرسالیم اضافه کنم. از مردم عزیزمون به عنوان یک خادم کوچیک و خاک پاشون میخوام یک چیز رو درخواست کنم. مردم عزیزان ما، ولی نعمت های ما، تمام این مشکلات که وقتی پیش میاد روتونو میکنید به مسئولین، روتونو میکنید به مجلس، روتونو میکنید به دولت و اعتراض میکنید، حقتونم هست. در اون جاهایی که یه جوالدوز داریم به دیگران میزنیم، به فلان مسئول و فلان نماینده میزنیم، یه سوزنم الان به خودمون بزنیم. هر نماینده بی کفایت، کم کفایت، یا نه خدا اینا کرده منحرف، یا کمکار، یا به هر شکلش، ما انتخاب کردیم. انتخاب ما تو اما ما بصیرت و تحقیق و بیداری نباشه، ندونیم کی انتخاب میکنن، این رویه ادامه داره. همیشه به اونا معترض، اول به خودم. وقتی میان یک جوی درست میکنن با دروغ پراکنی، با شایعه، با تخریب، با علم کردن یک رنگ، فکر ما رو از مسیری که از منحرف میکنن، به کسایی که نباید انتخاب کنیم هدایت میکنن. در اونجا بصیرت ما کجاست؟ بینش ما کجاست؟ 40 سال تجربه و اندوخته ما کجاست؟ بیاییم انتخاب درستی انجام بدیم، با بصیرت، با آگاهی، شاخص داشته باشیم. ببینید هر کسی را که مخالفین انقلاب میخواد داخل میخواد خارج تاییدش میکنه، مردم بدونید ضرر شماست، بدونید اونها خیر ما رو نمیخواهند.
درسته.
هر کسی رو که دیدید اونا دارن به شما از طریق همین رادیوها و شبکه ها و فضای مجازیشون رو نمیدونم ماهواره هاشون القا میکنن که اینها رو نه، بدونید اونها درستن. ببینید این یه شاخصه. شاخص دوم،
ما خیر ما رو نمیخوان،
اصلا نمیخوان. ببین یه 40 سال ما اینا داریم تجربه میکنیم، هر جا اونا تایید بکنن و ما بریم اونجا ضررش رو دیدیم. بیکفایتی ها رو در همونجا میبینیم، تبانی ها رو در همونجا میبینیم، اشرافی‌گری ها رو در همونجا میبینیم، اختلاس ها رو در همونجا میبینیم، دزدی ها رو در همونجا دیدیم. 40 سال این تکرار شد برای ما، چرا نمیخوایم تجربه کنیم؟ هر جا رو اونها میکوبن، هر جا رو که اونها یا هر کسی رو که اونها تخریب میکنن، میبینیم این همون دوستی بوده که ما باید با چراغ قوه دنبالش میگشتیم. راحت میان دست ما میگیرن، ترور شخصیتش میکنن، ما هم میگیم این بده، میذاریمش کنار. اینطور نباشه، مخصوصا که امروز جامعه ما جامعه بیدار، جامعه باسواد است. من یک زمانی تدریس میکردم، دانش آموزا و دانشجوامون میگفتم، گفتم مردم امروز ما به رشدی از دانش، به رشدی از فکر و بلوغ سیاسی رسیدن که اون چرا که به ما میخوان القا کنن نه راحت قبول کنیم، نه راحت رد کنیم. اهل تحقیق باشیم، اهل بصیرت با اهل آدم بصیر ذاتن اهل تحقیق، یه مقدار با استفاده از تجربیات گذشته، تجربه هایی که از این آدم ها گرفتیم، امروز راهمون رو به درستی تشخیص بدیم. اما اون سوال حضرت عالی چی بود؟
شاخص ها.
شاخص ها
فقط فرصت دوخیم شماره کنیم.
ببینید اولا که هر کسی که ادعا داره که من دارم میام تو انتخابات برای خدمت به مردم، مردم ببینید اگر با فضا و خواسته های شخصی خودش جدا شد و آمد به میدان، طلاق داد خواسته های شخصی خودش رو، متامع خودش رو،
یکی از شاخص هاست.
ببینید یکی از واقعا دیدید با اخلاص در خدمت نظام و مملکت و مردمه، ببینید اخلاصه و اینکه خودش رو وقف بکنه. شهید سلیمانی، چرا شهید سلیمانی؟ از کجا سلیمانی شد؟ دنیا رو منقلب کرد، چون هیچ چیزی در طول خاطراتی که ما ازشون داریم میشنویم، تمام فیلم ها، تمام نشست ها، عکس ها، صحبت ها، یک مورد حتی ما نمیبینیم ایشون به دنبال یک امر شخصی باشه، به دنبال میز باشه، به دنبال یه جایگاه باشه. آخرین بارم که به ایشون پیشنهاد میکنن آه شما الان موقعیت دارید و بیاید برید آماده بشید برای کاندیداتوری در ریاست جمهوری، نامزد ریاست جمهوری، که من نامزد گلوله ها هستم در میدان دفاع جهاد. حالا خود همین یک شاخص. دو، ما بنیان این انقلاب با ولایت بنیانگذاری شده، با ولایت رهبری شده. از همه مخاطره ها ما با ولایت رفتیم جلو. هر جایی که ما ببینید، مردم برید دقت کنید، من الان وقت نیست نمونه هایی رو اشاره بکنم، برید دقت کنید، هر جایی که ما آسیب دادیم توسط کسایی بوده که از ولایت زاویه داشته، از رهبری زاویه داشته. این شاخص بزرگی است. به هر کی میخواید رأی بدید، برید ببینید در اون حدودهایی که عرض کردم، خطوط قرمز، حریم ها، کیان نظام، حریم های انقلاب و نظام و ولایت، کسی که بخواد بیاد، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد نماینده، بعضیا هستن تا انتخاب میشن، تا رئیس جمهور میشن، تا وزیر میشن، برای خودش تئوریسین میشه. آقا شما اومدی یه وظیفه ای رو انجام بدی که قانون اساسی تعریف کرده برای شما، چرا میایید از حس لیدری میگیره شما رو، حس رهبری پیدا میکنید، حالا میخواد تو رئیس جمهوری باشید، میخواد تو هر جا باشید. ما از همین ناحیه ها مردم ما آسیب دیده. مردم عزیز، کسایی رو که انتخاب میکنید ببینید واقعا در خدمت انقلاب بودن، در یا گفتاری یا کرداری، یا در خدمت ولایت بودن، در خدمت مردم بودن، یا نه از گفته های گذشته، از شخصیت ها عمل کرده گذشتهشون میتونید تشخیص بدید اینها اون زاویه دارها هستند یا نه اونایی هستند که بیان با هر تفکری که باشن نقد کن، حرف بزن، اعتراض کن، مردم میپسندن، مقام معظم رهبری خودشون چقدر تاکید کردن به کرسی های آزاداندیشی، مخصوصا در مجامع علمی و دانشگاه ها. پس نظام اینو دوست داره، اما به معنایی که مقوم نظام، باعث اقتدار نظام، پیشرفت نظام، پویایی نظام باشه، نه تخریب، نه تفرقه. و اگر کس در کسی دیدید اون آثار مثبت رو، آثار وحدت رو، ولو با تفکر مخا ایراد نداره، درسته. یکی از اینم من در چند لحظه عرض کنم، یکی از نمایندگان مجلسی که رفتم من اخیرم ببینمش ناراحت بود، الان توی هیئت رئیس است، ناراحت بود از اینکه فلانی رو رد صلاحیت کردن داخل، چرا فلان؟ گفتم آقای فلانی، آقای دکتر فلانی، ایشون کم فکر شماست، چرا شما رو تایید کردن اونو رد کردن؟ یه دقتی بفرمایید ببینید چند تا از خطوط قرمزی که داشتیم گذاشتن. خب چرا شما تایید میشید؟ شما برای اینکه برای انقلاب از خطوط قرمز نگذشتید و واقعا هم دنبال اشرافیگری نشدید، دنبال مطامع شخصی نرفتید، خب ولی اینکه تفکرتون با ایشون هم فکر بودید، شما تایید شدید اون نشد، پس اون حریم ها، پس تو صحبت در عمل خط قرمز ها، اینها بسیار شاخص های مهمی است که مردم ما اگر دقت بفرمان انشالله انتخاب هاشون انتخاب های خوبی خواهد.
متشکرم آقای طیلو، بسیار بسیار سپاسگزار از تشریف همایتون به رادیو معارف و شرکت در گفتگوی فرهنگی ما. استفاده کردیم از مباحثی که مطرح کردید، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. گفتگوی من بود با آقای طیلو، نماینده محترم ادوار مجلس به مناسبت دوم اسفند، انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، به اتفاق مهمان ارجمند برنامه. با همین شما از آن خداستون، اگه صحبت خاصی دارید.
من تشکر میکنم از شما همکاران محترمتون که این فرصت صحبت با مردم عزیزمون رو به بنده فراهم کردید. تشکر میکنم از شما و از همه نمایندگان عزیز، به آرزوی یک انتخابات بسیار باشکوه برای یک انتخاب بسیار خوب
انشالله. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با همیشه ما از آن خداحافظی میکنیم. موعد ما دوم اسفند پای صندوق های رأی 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
من یه معلمم، همیشه برای رشد دانش آموزام بهترین روش های تدریس رو انتخاب میکنم.
من خونه دارم، اولویتم تربیت صحیح بچه هامه، البته با استفاده از بهترین روش های تربیتی.
من توی بازار پوشاک فعالم، سعی میکنم بهترین لباس و پوشاک رو برای خرید و فروش انتخاب کنم.
تو انتخاب رشتم مونده بودم که تو چه رشته ادامه تحصیل بدم، ولی وقتی با اطرافیان و خانوادم مشورت کردم، بهترین رشته متناسب با خودم رو انتخاب کردم.
اون چه که اهمیت دارد تشخیص شما و رأی شماست. باید خودتون تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتون بپرسید تا به اصلح برسید، اصلح رو انتخاب کنید.
ایران 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 ایران.
ما برای اداره بهتر جامعهمون،
برای جبران 200 سال استعمار و چپاول در دورانهای قاجار و پهلوی،